أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در جلسة گذشته عرض کردیم که اگر نسبت سنجی بخوایم بکنیم بین حکم حکومی و انواع حکم شرعی، باید ببینیم که آیا نسبت حکومت است یا ورود است یا احیانا تخصص است یا تخصیص. بحث کردیم که رو موضوع تأمل بفرمید ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. اجمالاً تعاریف هر چهار قاعده و رابطه رو هم مورد اشاره قرار دادیم، گرچه این چهار قاعده و نسبت و رابطه در بین اهل فن بسیار مورد بحثه، خصوصا مسئله حکومت. حکومت رو به یک معنای وسیع اخذ میکنیم، یعنی نسبت و رابطه بین دو دلیل رو، آنگاه که موجب توسعه موضوع دلیل بشود یا حکم دلیل دلیل دیگر یا موجب تزییق یا توسعه موضوع دلیل بشود، همه رو با حکومت تلقی میکنیم. حالا با این اوصاف، من قبل از این که وارد بحث بشم، علاقمندم که دوستان بفرمون که تأمل اگر کردن به نظرشون چه نسبتی و رابطه‌ای بین حکم حکومی با حکم شرعی و احسامه ها برقرار هست و چگونه اینو تبیین میکنیم. هر یک از انواع رابطه و نسبت رو که قائل باشیم، چگونه اون رو تقریب میکنیم که اون نسبت در واقع بر قامت این موضوع و این بحث، رابطه بین حکم حکومی و دیگر احکام شرعی راست آمده باشد. اگر نکته تأمل فرمودید بگید ببینیم چیکار کردید. چون راجبه اصل مبنی، حالا بعد تا برسیم تغییرش، دوستان دیگه هم اگر تأمل کردید و نظر دارید بفرمید ببینیم که چون من گفته بودم، گرچه عرض شد مطلب و مقاله در خوری من بر نخوردم که راجبه مبحث حکم حکومی مطرح شده باشه. مطمئنن چون مسئله مطرحیست باید راجع به این مقاله و کتاب نوشته شده باشه، اما وقتی گفتم سرچ کنن، فحص کنن، ببینن مطلبی هست، یه چند تا مقاله دوستان فراهم کرده بودن که گفتم در یک فولدر فایل هاشو ریختند و دفتر داشت و گفتیم دوستان بگیرن همونها رو ببینن. از بین مقالات گفتیم یه مقاله خوبه، مقاله آقای دکتر عرب صالح که در مجله حقوق اسلامی درد شده. یه مقاله دیگه هم بعد برخوردم که اونم مقاله نسبتاً خوبیست، مقاله آقای تسخیریه. آقای تسخیری مقاله داره، عنوانش هم بله اسم دقیقشم یادم العمل کذای چیزی یادم رفته بود. به هر حال در خصوص تقریبا بخش عمدش راجع به حکم کنی بود، مقالات ضعیف بود، ولی به هر حال عرض کردیم که مقالات رو هم ملاحظه بکنید، تأمل بکنید. حالا اگر دوستان دیگه هم نظر دارن بفرمید که چشم اینو مرز میکنیم. حالا رو اصلی موضوعی مختصری کسی نکته ای داره بفرمید. خب یا همه هم رأیید یا اینکه کلن مخالفید با. حالا خود جناب عالی میخواد تقریرش رو بفرمید. چجوری میگیم حاکمه در واقع حکم حکومی حاکم بر احکام دیگه است؟ چجوری این رو تقریر میکنیم حاکم بودنش رو؟ یعنی چگونه موضوع رو توسعه میده، موضوع رو تضییق میکنه، حکم رو توسعه میده، حکم رو تضییق میکنه، چگونه توسعه و تضییق میکنه؟ حالا اگر کسی بگه که مبنا و مناطی که فقیه حاکم حکم حکومتی رو ارسطون صادر میکنه احواس از این جهت که او مثلا مصلحت عامه رو میبینه یا مقاصد شریعه رو میبینه یا مسئله مهمی مثل انتظام امور و شؤون رو میبینه که نمیخواد اجازه بده اختلال در نظام معیشت مردم رخ بده، مثلا از این جهات مناطش تقویت نمیشه، یعنی اقوا نمیشه تا احیانا مناطاتی که احکام مورد استنباط توسط فقیه مفتی احیانا استنباط شده که به تعبیر جناب عالی باید به این ترتیب بگیم از نوع ورود میشه، یعنی در واقع مناطش اقواست، ملاک حکم اقوا است، منات فتواست. آیا اینکه میگیم موضوع رو توسعه میده، مثلا در جاهای ما میبینیم که فرض در خصوص مسئله ارث زن یا موضوع دیه زن، خب این احکامی که رهبری منظم انقلاب داشتن این موضوع رو توسعه داد یا حکم رو توسعه داد؟ آیا در حکم تصرف کردنشون یا در موضوع تصرف کردن؟ خواستن بگن که زن زن نیست، تعبدن بگیم زن نیست و حکم رجال رو پیدا کنه، یا نخیر در حکم و میزان حد چون مثلا تصرف کردن؟ در واقع ما میتونیم اینجوری بگیم که گویی همونطور که حکومت عرض کردیم، ابتدا هم نکته رو عرض کردم به این جهت، اینکه حکومت میتوان به هر حال ناظره به، یعنی دلیل حاکم ناظره به دلیل محکومه، حالا به انواع نظارت، گاهی مثلا شارح آن است و مفسر اون هست، گاهی ناظر به موضوعشه، گاهی ناظر به محمولشه، گاهی گفتیم موضوع رو توسعه یا تضییق میده یا محمول رو توسعه و تضییق میده، به انهایه ها در واقع نظارت و انهایه ها بین دلیل حاکم و دلیل محکوم برقرار. در اینجا در مسئله حکم حکومی انواع مختلفش میتونه اتفاق بیفته، ولی شاید اونی که به اصطلاح فراوانی داره این است که انگار در موضوع تصرف میشه، یعنی به تعبیر بعضی از آیون انگار اینجوری قضیه که تمام احکام اولی و ثانوی مقید به آن است که حاکم حکم نکند، یعنی هر حکمی که صادر می شود، مثلا حج واجب است عند الاستطاعه لولا حکم الحاکم، فاذا حکم الحاکم استطاعت هم باشد و حج موقتا واجب نیست انگار بر مکلف. در واقع احکام اولیه و احکام ثانویه عموماً گویی در همون نفس الامر، در همون مقام تشریع، اونجا مقید شده به این که این است لولا، اگر لولا که حاکم حکم نکرده باشد ها. ما اگه توجه داشتید هنوز داریم در اون تقسیم اول بحث میکنیم، گفتیم به اعتبار چهار مقام حکم ما احکام رو و اوامر رو تقسیم میکنیم. مقام اول مقام جعله، مقام صدوره، اصدار حکم است و اونجاست داریم بحث میکنیم که در واقع یکی از تقسیمات اون وقت آن است که در مقام اصدار منشأ یا منشأ کیست. منشأ شارع است، اگر شارع باشد چه حکم اولی یا ثانوی، یا منشأ حاکم است ولی امر است بالفعل می شود حکم حکومی، یا احیانا منشأ و سبب صدور چیست. آیا مثلا اون انواع مصالح صدوریه و سلوکیه و وقوعیه است، یا مثلا مصلحت عامه است که ناظر به فردم ممکنه احیانا نباشه. علی حال از چه شأنی صادر می شود؟ گفتیم حکم حکومی مقید به این که از شؤون حکومت باشه، از پایگاه حکومت حاکم میتونه چون حکم کنه در قبال حکم اولی و ثانوی، و به هم جد حق حاکم است، هر کسی دیگه ای چون کار نمیتونه بکنه، و اگر از نه و اگر نه از پایگاه و به اقتضاء شأن حاکمیتش احیانا حکم نکرده باشد این میشه فتوا مثل بقیه. کسی که شأن حاکمیت ندارد او نمیتواند حکم کند. پس بنابراین حکم حکومی در واقع چون تو دسته بندی ما داریم در همون مقام اول اصلا بحث رو ترک کردیم، سر این مطلب اینه. من تأمل هم مکرر میکردم که این منطقی که ما برای طبع بندی احکام دادیم چه مقدار قابل دفاعه. علاقمندم همه شما هم این تأمل داشته باشه، چون یک طبع بندی ارائه شده پیشیره نداره، باید این دور قرصش کنیم ببینیم یه وقت خللی و خلعی و رخنی درش نباشه. به نظرم رسید این منطقه خیلی خوبیه، به لطف الهی بهش رسیدیم. و اینکه ما تقسیم حکم رو در این مرحله بین حکومی و غیر حکومی و شرعی اولی و ثانوی اینجا مطرح میکنیم به اعتبار اینکه موضوع ارجاع میشود به مقام صدوری و اصدار حکم و مختصاتی که حکم حکومی به این جهاد داشت با مختصاتی که حکم شرعی از این جهاد دارد با هم متفاوتن در مقام صدور. پس بنابراین اگر بخوایم بگیم فضلکتون، باید بگیم که حکم حکومی حکم حاکم است، نه وارد دلیل وارد نیست، تخصیص و تخصص هم نیست، حاکم است. اما حکومت رو به یه معنای وسیعی که اخذ میکنیم، هر گونه تصرفی چه در جانب موضوع چه در جانب محمول توسیعاً یا تضییقاً اتفاق بیفته، این دلیل رو ناظر باشد بر دلیل دیگری، هر گونه تصرفی در موضوعش یا محمولش تزیغن یا توسعتن انجام بدهد، این دلیل حاکم قلمداد خواهد شد. با این مبنا در مصادیق حکم حکومی هم همه این موارد میتونه اتفاق بیفته. با توجه به مثالهای فراوانی که زدیم از عمل پیامبر اعظم و امیرالمومنین علیهم السلام و بعض دیگر از ائمه علیهم السلام، میتونید تطبیق کنید ببینید که احیانا هر یک از این مواردی که ما مثال میزدیم، موارد فراوانی رو مثال زدیم، شاید چیزی در حد 30-40 مورد ما مثال آوردیم و خیلی هم سند بررسی نکردیم، به هر حال دیگه کثرت این موارد اونقدر هست که احیانا اگر پاره‌ای از اینها از لحاظ سندی مشکل داشته باشد، ما مشکل در اصل مطلب، اصل ادعا و اثباتش نخواهیم داشت. ولی حالا من این بحث رو، یه بحث دیگه باقی مونده، اون بحث در واقع فائده، یه همیشه در هر مبحثی بحث اساسی فائده اون بحث رو طرح میکنیم. ما فائده اجمالا فائده اصل این تقسیم رو اول مورد اشاره قرار دادیم به اجمال، اما فائده بحث حکم حکومی رو که جلسه بعد بحث خواهیم کرد بحث کنیم. من این قسمت رو میدم دوستان دفتر جزوش رو خدمتون بدن، چون حجم متنابهی پیدا کرد بحث حکم حکومی. اون وقت شما تأمل بفرمید ببینید، اینو من از شما بخوام، از همه تون هر که حال و حوصله کار مطالعه و تحقیق دارد، این که تحقیق مطالعه چون همین شواهد رو بردیم و مطلبم عرض شده، ولی خب وقت بگذارید تفکیک کنید بفرمید که از مجموعه اون 30-40 موردی که ما شاهد رو بردیم برای انواع به اصطلاح حکم حکومتی و خاصه در بخش تقسیم به متعلق و موضوع، که انواع متعلق ها و موضوع ها و اون حوزه هایی که در اونها حکم حکومتی جریان پیدا کرده در عهد معصومین و توسط اونها علیه السلام، میتونیم به انواع مختلف حکم حکومی اونها رو تقسیم کنیم، ببینیم کدوم مصداق و مورد کدام نوع از در واقع نظارت حکم حکومتی بر سایر احکام هست. اینو تأمل بفرمید. راجع به موضوع جناب قاسمی هم عرض کنم که اصولاً اون چه مسلم است این است که صدور حکم حکومی شأن حاکم است. حاکم اون کسی است که بستیت داره و در حد بستیت او هم طبعا حکم حکومی صادر می شود و احیانا نافذ است، چون به هر حال حکم حکومی صادر شد باید نفاذ هم داشته باشه، نفوذ هم داشته باشه. نفوذ تابع منطقه و به اصطلاح قلمرو و نطاق نفاذ آمر و منشأ هست. در نتیجه اگر مبنا این باشد که حکم حکومی باید از حاکم صادر شده باشد و حاکم هم باید بستیت داشته باشه، به اندازه که بستیت داره حکم صادر میکنه و در واقع فعلیت اینجا باید در نظر باشد، در نتیجه اگر فقیهی حاکم است ولی امر شده، او حق حکومت دیگه منحصرا با اوست، دیگه در ارزو حاکم دیگه که معنی نداره. تا زمانی که یکی از فقها برگزیده نشده است همه شأنیت دارند، و یا زمانی که احیانا شرایط آنچنان نیست که یکی بستیت تام داره، نسبی بستیت دارند، چون بستیت همون فعلیت رو موجب میشه دیگه، که خب هر کدوم حسب مورد ممکنه حکم حاکمیتی صادر کنن. اما زمانی که حکم حاکم بالفعلی وجود دارد با شرایط، و چون حاکم بالفعل وجود داره باقی حاکمیت چون بالفعل دیگه نیست، بالقوه است، شأنیه، فقط یه نفر شأنش فعلی است، باقی در همون شأنیت و قوه هست، که روزی اگر تحولی، تغییری، جابجایی در مثلا فرض کنید ولایت و حکومت اتفاق بیفته دیگری ممکن بشود، ولی و الا تا زمانی که یکی بستیت و خاصه بستیت تام دارد و حاکم رسمی است و از فرایند مشروع و قانونی این اتفاق افتاده. حالا احیانا مردم مراجعه کردن، فرض کنید رأساً مثل رجوع مردم به امام، که در واقع مردم با امام بیعت کردن و بیعت البته یا تعیین مصداق است برای فعلیت یافتن، یا اینکه بیعت اعلام وفاداری به کسی است که مصداقیت داره، صلاحیت داره، شأنیت داره. اعلام وفاداری است. بیعت لزوماً به معنای رأی مصطلح در انتخابات مدرن نیست. و بیعت کردن، یا اینکه به شیوه روشمندی خبرگانی را انتخاب کردن که خبرگان او رو کشف کردن یا با او بیعت کردن احیانا. حالا در خصوص رهبر معظم انقلاب هم خبرگان ایشون رو برگزیدند، هم اجمالاً به شیوه سنتی اصناف و گروه های مختلف و طبقات گوناگون آمدن با ایشون دیدار کردن، اعلام بیعت کردن. به هر حال وقتی کسی حاکمیتش بالفعل می شود، دیگری در ارزو حاکمیت بالفعل دیگه نداره، ممکن حاکمیت شعنی باشد. به نتیجه به نظر ما غیر حاکم دیگه حق صدور حکم حکومتی نداره، ولی نه هرج و مرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد. عقلایی هم نیست در این که حاکمیت بالفعل رسمی وجود داره. هیچ وقت عقلا چون این چیز رو نمیپسندن، بگن آقا مثلا فرض کنید که در جامعه ما یک نفر، حالا با هر فرایندی که در هر کشوری وجود داره، برگزیده شده، شده حاکم، مثلا انتخابات مستقیم بوده، پارلمانی بوده، مجلس رو به عنوان رئیس جمهور یا عنوان دیگری امپراتور یا سلطان یا هر چیز انتخاب کرده و بالفعل است، بعد یه فرد دیگری، حقوقدان دیگری مثلا بسیار مسلط و احیانا باسوادتر از حاکم حتی، او بیاد یه مرتبه حکم بده که من دستور میدهم چون چنان شود، او دیگه نفوذ نداره حکمش، چون به اصطلاح میگن بالفعل کسی دیگه با فرایند مشروع سیاسی و مشروع مردم به عنوان مقبول و مشروع شرعی به معنای همون شرعیت، الان بالفعل در رأس شؤون و امور هست. اینجا مسئله اعلمیت هم دخیل نیست، برای اینکه در مسئله اعلمیت موضوعش اصلا چیز دیگه است. مسئله اعلمیت موضوع فتواست. اگر فرض، اگر حاکم، فقیه حاکم اعلم هم نباشه، حکمش بر اعلم نافذه، چون اینجا فتوا نمیدهد که اون دیگری بیاد بگه آه من بر سر دلیسی دیگه فهمیدم. مقام مقام فتوا نیست، اعلمیت مال مقام فتواست، نه مقام حکم. مقام حکم وجدان مجموعه شرایط لازم برای حاکمیت شرعی کافیست. کسی که شد حاکم و دارای شرایط بود شد حاکم، او بله فتواش برای مقلدینش نافذ است، اما حکمش برای مقلدین خود و مقلدین و مجتهدین و مقلدین و مجتهدین دیگر نافذه. چرا؟ چون فتوا که نیست که، در فتوا شرط اعلمیت مطرحه، در حکم شرطش اعلمیت نیست، مسئله حاکمیت بالفعل. از جهت نه بحث اعلمیت اینجا اصلا محلش نیست، محل بحث نیست بحث اعلمیت، و نه غیر حاکم بالفعل حق صدور حکم حکومتی داره. در گذشته در مثلا فتوای تنباکوی میرزا، اون زمان هم اولا حاکمیت بالفعل به اون مفهوم نبوده، اگر هم بوده و بستیت ملاک مثلا حاکمیت در مسائل قضایی و اجرای حدود و اینها اون زمان ها رایج بوده، خب میرزا به عنوان مرجع اعلا میشود بسا گفت که حالت بالفعل داشته حاکمیتش. مرجع با وجود مرجع اعلا، اعلا احیانا سایر مراجع و مفتیانی که عده مقلد دارند طبعا در قبال او خازن. و در هر حال و شاید بیشتر باید بگیم که نخیر، اون موقع حاکم بالفعل علی الاطلاق در بلاد اسلامی نبوده و هر فقیه و جامع شرایطی و واجد صلاحیتی در حدود نفوذ و نفاذ خودش عند الاقتضا میتونسته حکمی بدهد و باقی هم رعایت میکردن این جهت رو.
پس اینجا استاد این مطلبی که از سال فهمیدید در خصوص این که حالا نیاز به اعلامیت نداره، بله لازم است فتوا نیست، اما گاهی وقت حکومی تلفیق می‌شود با مواد شرعی و لذا اگر ما بخواهم بگیم اعلامیت مفتول و رفضل هم ما قبول داریم، این هم حرف اهل سنت هستش دیگه. درسته ما می‌خواهم بگیم حکم حاکم بستیت پیدا می‌کنه در مقام اجرا، اما خب الان ما داریم بگیم نه خیر، یکی مثل مرحوم میرزا گاهی وقت فتوا هم میدن، یا باید بگیم نه اونجایی که مرحوم میرزا فتوا داد اونجا ایشون حکم حکومی نداشته، حاکم شرع معنی اطلاعش بوده، به معنی یک مجتهد بوده. این تعارض رو باید حل بکنیم. اگر بگیم اونجا اعلامیت نیازی نیست، پس بحث مفعول و رفعل رو چیکار بکنیم؟ اگر میخوام بگیم نیاز هستش، پس بحث اعلامیت یکی از مباحث عمده.
نه هیچ مشکلی نداره. ما در اینجا عرض بکنیم که بحث حاکم در بد به انتخاب حاکم، تعیین یا تعیون حاکم، این جهات باید به اصطلاح بحث شد. وقتی کسی با وجود شرایط لازم و صلاحیت های لازم حاکمیتش بالفعل شد، او یه شأن خاصی داره که بقیه اون شأن رو ندارند، اصلا فاقد اون شأنن دیگه بالفعل. به نتیجه اونا بالفعل حق چنین در واقع حکمی رو و صدور چون حکمی رو ندارند. ولی نه بحث این قیاس نباید گرفت با مسئله اون نگاهی که عامه مسئله امر ولایت دارند و ولایت عام دارند. نه اونها اون چیزی که بعضی گفتند و از جمله شارح نهج البلاغه مطرح میکنه که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، بعضی از اینها گاهی یه جور تعریض میخوام بزنم به رفتار غلط تاریخی که اتفاق افتاده و به این بهانه خب ایشون حتی متهمه که شیعه است، معتزله نیست. به همینجا به این معنا نیست که این حق بوده، بسا مرادش این باشه، یک جور تعریض و یک نوع نقد تاریخی بر اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده باشه منظورش. حالا به هر حال نه اون عام هم اینجور نمیگن، عام فرضشون بر اینه که کسی رو که در مجموع صلاحیت بیشتر داشته است احیانا انتخاب کردن، ولو اینکه با این کار حق دیگری، با این کار صلاحیت دیگری و با شرط های بی جایی که مثلا گفته میشود که وقتی خلیفه اول انتخاب شد رفت پیش پدرش گفت که من شدم خلیفه، گفتن چرا مثلا فرض علی نشد، سلام الله علیه، گفت خب من سنم بیشتر بود، گفت اگه این بود که من پدر تو هم که. حالا یه مرتبه شرطی چیزی گذاشتن بی جا و احیانا به این شکل فرد صالح رو کنار زدن، و الا اونا هم به خودشون مجموعا تفضیل می دادن که رو که به اصطلاح به عنوان خلیفه احیانا بهش باش بیعت میکردن یا برحال در جایگاه قرار میدادن. اونا هم نمیخوان بگن لزومن غیر اعلم مثلا، نه اونا فرضشون بر این است که چون این اقلاییست، مسئله اعلمیت مطلب شرعی نیست، مسئله اقلاییه. اقلا همیشه به متخصصی که اعلم است مراجعه میکنن، متخصص غیر اعلم رو نمیزن. بفهم یا آخری مطلب رو بگیم. بله حالا این مطلب هم بله یکی از نکات که مطرح میشه فرمشاهای همتی اینه، یکی از نکات که مطرح میشه این است که دلیل حاکم و محکوم نسبتشون از این جهت چگونه است که آیا دلیل حاکم ناظر به ادله تا زمان صدور دلیل حاکم موجود است و یا نه دلیل حاکم میتواند نظارت داشته باشد بر ادله ما بعد خودش هم. یعنی میخواد بفرمید خب ما این رو هم مطلق میتونیم، یعنی ما عرض کردیم حاکمیت رو خیلی دایرش رو وسیع گرفتیم، البته یک نظر به صورت متفردانه نیست، تفرد در این مطلب نداریم، دیگران هم هستن که همینجور دلیل حاکم رو تقریر میکنن، ولی در هر حال از جمله همینه، یعنی تفاوت نمیکنه چه موضوع پیشینه داشته باشه، حکم پیشینه داشته باشه، نداشته باشه، تقدم و تأخر حاکم محکوم، اینها هیچ دخیل نیست. به هر حال مگر در فرض کنید که مقام سایر قواعد مثل مثلا تخصیص شرط میکنیم که لزوماً مخصص باید متأخر باشد، لزومی نداره متأخر باشه، اگر پیشتر چیزی تخصیص خورده و یه لسان یعنی دلیلی با لسان احیانا عامی از زبان شارع شنیدیم، باید میگیم چه این متأخر است، اون مخصص در این نافذ نیست، مثلا تخصیص نمیزنه. بله، از این جهت هم ما در واقع دایره نفاذ و تأثیر حکم حکومی رو باز اهم قلمداد میکنیم. بله، لذا مرز رو مشخص کردیم دیگه، ما که آمدیم گفتیم که با ضوابط معین، بله دیگه گفتیم دیگه، بله ضوابط گفتیم در تعریف آورده بودیم که تحت ضوابط معینه، بعد اگه به خاطر درشود 5-6 ضوابطه از کردیم، یعنی ضوابط رو گفتیم در یه وقت قسمتی، ولی اینا چون به اجمال داریم عبور میکنیم وقت بعضیش به خاطرتون نمیمونه، ولی ما ضوابط رو هم گفتیم که هم در جانب منشه، هم در جانب منشه، هم در جانب موضوع، هم در جانب ارسوت که متعلق در جهات مختلف ضوابطی رو گفتیم، 5-6-7 فکر کنم به نظرم میاد، 7 نکته رو، البته ما خود چون بنامون بر عبور به سرعت هست و الا اگر مجال بود بعضی از این بحثا همین مبحث حکم حکومی دست کم یک سال درسی رو اگر اختصاص بدیم فی الجمله ادای حق شده، و اگر هم واقعا بخواییم وسیع‌تر حیث فقهی هم پیدا میکنه، البته یعنی جنبه گفتیم فلسفی حکمی فلسفی فقهی داره، اما یه مدار پیشتر میریم خب بسیاریش جنبه رأیی پیدا میکنیم، منتها جهات فقهیش هم مثل امروز که عرض کردیم آقا اعلمیت شرط نیست، مبناشو گفتیم چرا اعلمیت شرط نیست و نافذ حکم حاکم بر اعلم از خود هم، که این رو ملاحظه کردیم که چه صدر هم برموده بود که حتی اگر او بیاد بگه آقا اصلا حاکم در تشخیص مصلحت اشتباه کرده، این مهم نیست، این مصلحت حتی اگر این باشه بازم با تبعیت کنه، چون اصلا مقام مقام تشخیص و فتوای غیر نیست اصلا. خب اونجا شاخصهای ما معلوم شد دیگه، اونجا مثلا مشروعیت و حکم نبوده، او مصلحت رو مصلحت عامه رو دقیقا تشخیص نمیداده، او احیانا بحث مقاصد شریعت رو تشخیص نمیداده، نقض میکرده، این شاخصها و ضوابط که گفتیم اونا با توجه به این ضوابط و شاخصها کلن خارج میشه به اصطلاح. عرض کردیم قبلا میرزا، بله نخیر عرض کردیم میرزا دو تا قبل دو بار گفتیم اینو، میرزا حکم ثانوی رو تشخیص داد و روی حکم ثانوی حکم گذاشت، حکم ثانوی عرض کردیم دیگه بستیت داشته، گفتیم مرجع اعلی بوده ولو حکومت به مفهوم متعارف در دولت مدرن نداشته ولی بستیت داشته. اگر حکومت بالفعل مشروع نباشه، چون حکومت بالفعل مشروع هم بالفعل هم بسیادش بیشتر. صلی الله علی محمد و آله.